هرچی لوازم تحریر تهیه کردیم برای مناطق محروم، بچه های مناطق محروم ایشالله ارسال خواهیم کرد. معینی هستم از زنجان، خسته نباشید، خیلی ممنون.
هستن کسانی که جوری دارن زندگی میکنن همسایه بغلیشون نمیدونه. من کسی رو میشناسم که تو خونش روی یک زیرانداز فقط زندگی میکنه، از اون وسایلای اولیه زندگی که لازمه، یخچال، تلویزیون، بخاری، هیچ کدوم از اینا رو نداره، ولی جوری داره زندگی میکنه که عرض کردم همسایه بغلیش نمیدونه که این هیچ اون وسایل اولیه زندگی نداره. و این شخص یه آدمیه که نمیتونه حتی تو این تابستون، من متوجه شدم آب خنک که همه دارن استفاده میکنن ندارم. نظر فرهنگی به نظر من اینجور آدم ها رو آدم وقتی معرفی میکنه واقعا هر کمکی از دستشون برمیاد بهشون بکنن.
خیلی ممنونم از شما همراهان عزیز که تلفن میکنیم به 2265-2525 نظرتون رو میگین و همچنین شما عزیزان که از طریق پیامک 3036-37 با ما در ارتباط هستین. اما مهمانی به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفنی، آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد مبارزه با کرونا استان تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و برنامه دوباره صبح.
بنده هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، صبحتون بخیر، خوش اومدید به دوباره صبح و ایام محرم رو با شما تسلیت میگم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب به هر حال هممون می‌دونیم که تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا ما محرمی متفاوت رو امسال داریم تجربه میکنیم. چه توصیه‌ای دارید برای عزاداران، کسایی که به هر حال مایل هستن، دوست دارن که بهره‌ای ببرن از این ماه محرم؟
خدمتتون که عرض شود ضمن تسلیت ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین به همه همیهنان عزیز، خب همجور که استعداد دارید امسال ما از ابتدای سال و شاید قبل از سال 99 تجربه زندگی جدید رو داشتیم و اصطلاحا ما در سال 99 داریم زندگی کوویدی رو اصطلاحا تجربه میکنیم و خب زندگی کوویدی شامل یه سری مسائل است که بعد هم از یه طرف چون به اصطلاح بحث ادامه بیماری مزمن شده نمیشه کامل قرنطینه کرد فعالیت های اجتماعی، و از یه سمت هم بعد با یک ملاحظاتی بعد ما گسترش ویروس رو کم کنیم. خب به هر حال ایام سوگواری چند تا نکته بعد همیهنان دقت بکنیم. نکته اول اینه که اگر کسی بیماری زمینه ای دارد، سرطان دارد، داروهای نقص ایمنی مصرف میکنه، بیماری مزمن داره، اینا به هیچ عنوان در مجالس شرکت نکن چون ریسک آلودگی بالاست. در مورد مراسم هم توصیه به دسته ها و بخشنامه که به دسته ها ابلاغ شده به گروه های عزاداری که بالاخره عزاداری ها در فضای باز باشه، فاصله اجتماعی رعایت بشه حداقل 2 متر، تمام اعضا ماسک استفاده بکنن، از استفاده از وسایلی مثل سنج و تبل و وسایل این چنینی پرهیز بشه.
بله.
حتی الامکان حد اکثر زمانی که برای مراسم در نظر گرفته میشه 1 ساعت. خب یه همکاری خیلی خوبی از وزارت ارتباطات صورت گرفت از جناب آقای دکتر جهرومی که اومدن به با مراسم در واقع به هیئات در واقع عزاداری و خیلی از جای مختلف از طریق محیط مجازی در واقع دسترسی رایگان و حجم رایگان رو در واقع در اختیار مردم قرار دادن که بتونن از اون هم استفاده کنند و بتونن از محیط مجازی در واقع پیگیری بکنن از عزاداری ها رو. نکته دیگه که وجود داره همیهنان باید دقت بکنن به خصوص در روز تاسوعا و عاشورا، خب رفتارهای پرخطر از کارهای در واقع خارج از عرف پرهیز بکنن. ما امیدواریم این چند روزی هم که گذشته خوشبختانه به جز بعضی از نواحی که خب بالاخره رعایت ها کم بوده ولی در مجموع غالب ندارت ها نشون میده که خوشبختانه مردم ما، مردم فهیم ما، که همونطوری که امسال روز 13 به در رو خیلی خوب رعایت کردن، در مورد این مخاطره هم به خوبی دارن در واقع رعایت میکنن و خب خوشبختانه ما در حال حاضر درسته در پیک بیماری هستیم و یک افت بیماری رو هم داشتیم در یکی دو هفته اخیر، ولی خوشبختانه ما اوج بیماری یعنی افزایش بیشتر از قبل رو در دو سه روز اخیر تجربه نکردیم و این نشون دهنده اینه که مردم هوشمند ما همراهی میکنن با تصمیماتی که در ستاد کرونا گرفته میشه.
بله آقای دکتر، همونطور که فرمودید، خب خدا رو شکر مردم فهیم ما دارن رعایت میکنن، فرهنگ سازی خوبی، اطلاع رسانی خوبی داره اتفاق میفته، ولی خب یه جایی ما میگیم سهل انگاری و حالا شاید حواسمون نیستم ممکنه اتفاق میفته. فراتر از توصیه یا مثلا قرار هست نظارتی هم اتفاق بیفته تو این زمینه؟
قطعاً. ببینید، با مسئولین هیئت ما بخشنامه ابلاغ شده، هیئت های نظارت از معاونت بهداشتی ما در واقع نظارت کامل دارن. اگر دسته این موارد رعایت نکنه، اخطار و حتی منجر به موارد تنبیهی برای مسئولین در واقع این هیئت ها در نظر گرفت، چون واقعا این قضیه شوخی نداره، این شوخی بردار نیست رفتارهای بی خطر پرخطر و سهل انگاری را. بنابراین ضمن احترام به تمامی شؤونات، بالاخره نظارت ها هم ادامه داره، انشالله که ما بتونیم این چند روز آینده را هم پشت سر بذاریم. ما دو تا مخاطره، یکی بحث کنکور بود که به خوبی خوشبختانه پشت سر گذاشته شد، بحث ایام محرم رو داریم و بحث سوم هم بازگشای مدارسه که انشالله این سه تا مخاطره اگر به خوبی رد بشه میتونیم انشالله امیدوار باشیم که بتونیم کنترل بهتری روی بیماری داشته باشیم
انشالله. آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی، این بحث نذری در محرم چطور، چه توصیه‌ای دارید و اگر حالا کسی اگر نذری داد یا نذری گرفت باید چه چیزهایی رو رعایت کنه؟
ببینید، نذری‌ها خب باید در تمام به اصطلاح پروتکل بهداشتی داشت رعایت بشه، کاملا پک و بسته‌بندی باشه. نذری‌ها که به شکل فله‌ای، به شکل نمی‌دونم، خارج از بسته‌بندی های مجاز باشه واقعا توصیه نمیشه. ضمن این که در زمان عزاداری و مراسم خب استفاده بیش از استفاده از در واقع نوشیدنی ها و مواردی که این چنین هست واقعا خیلی توصیه نمیشه. نظریه که در واقع باید طبق یک پروتکل بهداشتی مشخص در قالب بسته‌بندی های در ظروف یک بار مصرف قابل قبول توضیح بشه.
بله، و اینکه آقای دکتر، من فکر میکنم حالا مثلا امسال میتونیم نذریه‌مون رو در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی به محرومان بدیم مثلا.
قطعاً بزرگترین کاربری نذر و نذورات خب اون هدف در واقع فردی است که این کار رو انجام میده و این هدف خب مقدس دیگه و این میتونه در قالب هم من تلفنی رو داشتم گوش میکردم قبل از اینکه روی خط شما صحبت کنم، میدیدم همیهنمون میگفت که برای لوازم و تحصیل به مناطق محروم دادیم، اون یکی میگفت نمیدونم فرض کنید ماسک خریدیم، اون یکی میگفت فرض کنید اقلام حیا در واقع مایحتاج اساسی رو برای مردم حاشیه نشین و مواردی که در واقع تمکن مالی کمتری دارن. اینا خب واقعا به هدف اصلی خودش میتونه برسه.
خیلی ممنون آقای دکتر، در گفتگوی ما شرکت کردید. انشالله که سلامتی، دلخوشی، امنیت و عاقبت به خیری در انتظار همه مردم باشه.
انشالله. تشکر می‌کنم آقای دکتر.
شما مجریان محترم برنامه که با دقت نظر و با حوصله موارد رو پیگیری می‌کنید، برای شما آرزوی سلامت دارم.
درود بر شما و با شما خداحافظی می‌کنیم. گفتگوی تلفنی بود با آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو ستاد مبارزه با کرونا استان تهران. لطفاً در پویش هشتگ من ماسک میزنم هم شرکت بکنین، هم برای حفظ سلامتی خودتون هم برای حفظ سلامتی دیگران. صدای بنده رو هم همینک از پشت ماسک میشنوید. ساعت 7:40 است و شما دوباره صبح رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد که روزهای پنجشنبه ساعت 6-8 صبح تقدیم حضور شما عزیزان میشه. آقای حاجی‌بند در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار نظری کردن مفصل و گفتن که مثلا 2500 هکتار گلخانه رو در سال جاری به بهره برداری رسوندیم توی کشورمون که خبر خوبی است و تا افق سال 1404 هم قرار هست 60000 هکتار گلخانه در مجموع توی کشورمون داشته باشیم. یکی از کشورهای پیشرو تو این زمینه هستیم و به هر حال مزیت خیلی خوبی برای تأمین مایحتاج داخلی رو میتونیم از این طریق داشته باشیم و همچنین با توجه به چهار فصله بودن کشورمون مزیت صادراتی ارزاوری و خیلی داستانهای دیگه گفتن برای سرمایه گذاران در حوزه خرما و زعفران فرش قرمز پهن میکنیم که به هر حال این هم موضوعی هست. و نکته کوتاه دیگه این هستش که اظهار نظر جالبی کردن، گفتن من هم میوه رو دارم گرون میخرم که به هر حال به عنوان عضوی از وزارت جهاد کشاورزی که متولی این کار هست فکر میکنم فقط گران خریدن خیلی اتفاق خوبی نیست، باید یک کاری کنن که با توجه به مزایایی که ما تو کشورمون داریم مردم مناسب قیمت رو خریداری کنن. و گفتن که متولی بازار میدان میوه و تره بار شهرداری ها هستن و منم دارم گرون میخرم، اونها باید ارزون کنن که ما هم ارزون بخریم.
بله، ممنونم از خبری که برای ما خوندین. همراه ما باشین همچنان با دوباره صبح از رادیو اقتصاد. همراه میشیم با مهدوخت نعمت‌زاده کوتاه کنار مردم.
من خودمونم بودتمون نمیرسیم بخرم.
بعضی از سنگیکی هم هستن که نونشون اصلا یه روز هم نمیشه نگرده.
خایرهای خارجی همه رب پلا.
بکن یه قضایی میخواستیم بپذیم، مثال کوکو که خانوما میپذن. هفت تا تخمه رو الان چهار تا میزنم.
دست عرضه و تقاضا است، نیاز بازار.
کوتاه کنار مردم.
افراد مستحق و نیازمند همیشه بعد از خدا امیدشون به بندگان خوب خداست، اونهایی که دستگیر افراد نیازمند هستن. شاید این روزها و شبها بهترین فرصت باشه برای اینکه یادی کنیم از افرادی که چشمشون به دست ماست، ماهایی که قدرتمون میرسه، توانمون میرسه، دل بخشش داریم و حال و هوای کار خیر. روز شما به خیر باشه.
خیلی متشکرم.
زنده باشید. تا حالا نذر کردید بابت کاری، برآورده شدن آرزویی و شبهای ماه محرم، روزهای ماه محرم؟
بله، اتفاق افتاده یه چند باری برام، هم تو هم محرم افتاده هم غیر محرم. حالا نذرمو هر سال بیشتر به بیمارا ادا می‌کردم، چه از امسال چه سالهای گذشته بیشتر به بیمارا بود. داروخانه 13 آبان می‌بردم، یه داروخانه توی فکر کنم و مرکز شهر میشه، سمت پایین میدان غزنی. اونجاست یه بخشی داره برای بیمارایی که مثلا پول دارو ندارن بدن یا مثلا نیازمندن. خدمتتون عرض کنم مردم میرن اونجا پولو میدن اونجا، حالا هر کسی میره اونجا اسمشو مینویسه داروشو میگیره. مثلا بیمارستانای مثلا خیلیه، مثلا محک، مثلا بیمارای سرطان، شیرخوارگاه آمنه.
بله،
جس مال بچهای کوچیک.
چی شد که مزه شما شده بود این؟
والا من خدمتتون عرض کنم، من قبلا تو دسته مثلا دسته که میرفت بیرون، هیات معلم دسته میرفت بیرون، علاقه داشتم به علامت. مثلا میرفتم پر میخریدم، شال میخریدم، کتیبه میخریدم براش، علامت میکشیدم. و دیگه اون وقت مادرم گفتش که به جای اینکه مثلا بری هر سال پولتو اینجوری خرج کنی، مثلا بیای تو چش مردم
کمک بده به مردم.
آره، برو کمک کن به خود مردم.
با توجه به این شرایطی که پیش اومده فکر میکنین چه چیزی میشونه بهترین جایگزینه؟
مثلا همون مواد غذایی که شما برای نذری میخوای تهیه کنی، باش نذری درست کنی، مثلا غذا بدی دست مردم، میتونی بخش بخش کنی، خام ببری مثلا بدی به افراد نیازمند. به نظرم
خودشون تو خونه درست کنم و بهداشتش هم رعایت. قبول باشه آقا، خیلی ازتون متشکرم. سرباز وظیفه هستید درسته؟
سرباز وظیفه.
چند ماه خدمت؟
3 ماه خدمت دارم.
زنده باشید ان شاء الله. متشکرم.
مرسی.
سلامت باشید. Thank you.
صبحتون بخیر باشه میهنان عزیز. دوباره صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد و با شما صحبت میکنیم در خصوص نظری هایی که امسال مردم حالا با توجه به شرایط میتونن داشته باشن. و از شما پرسیدیم به نظر شما تو روزهای کرونایی محرم امسال چه نظری میتونه بهتر و کاربردی تر باشه، که نظرهای مختلفی از شما هم شنیدیم هم در پیامک ها دیدیم و خوندیم. مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدن حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد صادقی، کارشناس مذهبی برنامه، که با ایشون در خصوص فلسفه نظر میخوایم صحبت بکنیم. جناب صادقی سلام عرض میکنم خدمت شما، این ایام رو تسلیت میگم خدمتتون به رادیو اقتصاد و دوباره صبح خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم اولا به محضر مقدس و منور مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین الاطراب مقدم الفدا، همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و شما سرور گرامی تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو به همه محبین و شیعیان اون حضرت در خدمتون هستم.
سلام عرض بشیم شما آقای صادقی، در خصوص فلسفه نظر لطفا صحبت بفرمایید و کسایی که حالا سالهای قبل نظریهایی رو حالا به صورت خیلی بزرگتر و کلانتر برگردن داشتن و حالا خودشون رو ملزم میکنن که حتما این یک رسمه و ما باید انجامش بدیم، چه اتفاقی میفته اگه بخوان نظرشون رو تغییر بدن یا اینکه حالا مدلش رو عوض بکنن؟
بله، ببینید خداوند عالم تو قرآن کریم در جریان نظر حضرت نبی مکرم اسلام امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندانشون خیلی راحت به این مسئله اشاره میکنن که انسان میتونه چیزی رو که خدا برگردنش واجب قرار نداده برگردن خودش واجب بکنه. البته اون کار حتما باید یک کار خیر باشه، یعنی یا از امور مستحب باشه یا اموری که ارجحیت داشته باشه. پس انسان نمیتونه چیزهایی که خدای نکره کراهت داره یا حتی حرام هست رو بر خودش نذر بکنه. یوفون به نذر و یا خافون یوما کان شره مستطیرا، به صراحت به این مطلب اشاره میکنه که نیکان به نذر خودشون وفا میکنن و از روزی که گزند آن فراگیر است میترسند. خب این قاعده اصلی این موضوع. اما اینکه انسان چجوری میتونه نظر بکنه، چند تا توصیهی که مربوط میشه رو عرض بکنم. ببینید اولا فرمودن که نظرهای مادام العمر به تعبیری برای همیشه اینا پسندیده نیست خیلی تو اسلام. چرا؟ چون قرآن کریم میفهمد اون چیزی که خدا بر شما حلال کرده رو بر خودتون حرام نکنید. یعنی یه وقتی یه چیزی که خدا بر شما واجب نکرده رو خودتون بر خودتون مادام العمر واجب نکنید. این به خاطر اینه که انسان‌ها تو شرایط مختلفی ممکنه قرار بگیرن، اون موقع سختی و مشقتی براشون حاصل بشه، بعد نتونن به این نذر و به این عهد و قسمشون چه بسا عمل بکنن، این هم دچار گناه میشه هم کفاره‌ای به گردنشون میفته که چه بسا انجام دادن این کفاره هم سخت باشه. حالا این رو هم عرض کنم که اگر کسی بدون عذری نذر خودش رو عمل نکنه، کفاره واجب به گردنش میفته. این که یک برده رو باید آزاد بکنه، یا اگر خب در شرط برده نیست، یا به 60 فقیر طعام بده، یا 2 ماه پی در پی روزه بگیره که حداقل 31 روز اون روزه ها هم باید پی در پی باشه. یعنی همون نذر به سراب کفاره شکستن نذر یا تخلف از نذر مثل همون ترک واجب روزه واجب هستش. همدی پس خواهد کنم پس نظرهایی که ما میکنیم نباید مادام العمر باشه، تا اونجا که ممکنه نظرهای کوتاه مدت. اون چیزی که اهل بیت انجام دادن مثلا 3 روز روزه گرفتن بود، وقتی امام حسن و امام حسین علیه السلام بیمار بودن، اهل بیت علیه السلام نذر کردن که اگر خدا اونها رو شفا داد و از بیماری نجات پیدا کردن، برای خدا 3 روز روزه بگیره. یه نکته دیگه رو هم عرض کنم که ببینید توی نظر باید صیغه خونده بشه. درسته که این صیغه نباید صرفا عربی باشه، آدم میتونه فارسی هم نظر بکنه، همینقدر که به خودش اینطوری تعبیر بکنه، بگه بر خدا بر من است یا به گردن من است این کار رو انجام بدم برای رضای خدا به عنوان واجب، این خود به خود نظر شکل میگیره. مطلب بعد اینه که چون ما خودمون اختیارا نظری رو انجام میدیم، پس ما این نکته رو یادمون نره که با قصد و اختیار خیلی مهمه.
بله.
یه وقتی آدم اختیارا چیزی رو به گردن خودش واجب میکنه، پس باید تحت هر شرایطی همون چیزی رو که بر گردن خودش واجب کرده رو بهش عمل بکنه. بعضی وقتا تو فرهنگ های ما بوده، من باهاش مواجه شدم، کسانی که این سوال رو پرسیدن و زیاد هم بوده که مثلا مادری یا پدری نذر میکنن اما کاری رو به گردن فرزندشون میخوان قرار بدن.
درسته.
مثلا نذر میکنه که اگر این اتفاق بیفته پسرش فلان کار انجام بده. اینها نذر نیست، اینا نذر شرعی محسوب نمیشه. حالا اینکه اون فرزند اخلاقا احتراما میخواد به حرف مادر گوش بده یا حرف بده اون یه بحث دیگه است، اما از نظر شرعی این واجب به گردن اون فرزند نیست.
درسته.
پدر و مادر هم نمیتونن یه همچین نظری رو بکنن، پس چون چیزی رو به گردن خودشون واجب نکردن، به گردن فرزندشون به تعبیری دارن واجب میکنن. توجه فرمایید.
بله.
اون نکته دیگه همی که نظر گفتم باید ارجحیتی توش وجود داشته باشه، اینه که ما نظرهایی میشنویم گاهی اوقات که نظرها ارجحیت توش نیست، گاهی اوقات نظر به امر مکروه میکنن.
درست.
مثلا یه کسی نظر میکنه که فرزندش مثلا تا 10 سال مثلا لباس مشکی همیشه بتن بکنه، کنی هیچ ارجحیتی نداره.
درست.
تو امور مباح هم، حالا اون که دیگه حالا بعضی وقتا مکروه هم محسوب میشه و اینا،
بله.
اما تو امور مباح هم بعضی از فقها فرمودن شما نمیتونید امر مباحی که هیچ گونه رجحانی نداره رو
و بعد اصولش رو رعایت بکنن. خیلی ممنونم از شما حاج آقای صادقی، سپاسگزارم از نکاتی که فرمودین، استفاده کردیم.
خواهش میکنم،
ولی تماس دعا دارم. محتاجم بدونم، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد صادقی، کارشناس مذهبی. خب دقایق پایانی برنامه رو پشت سر میگذاریم، بریم به سراغ پیامک هایی که به 3036-37 ارسال کردین و حالا در قالب سوال مطرح کردین که از آقای حاجیوان میپرسم. آقای حاجیوان گفتن که شغلم قالیبافه، از سال 85 بیمه داشتم، 64 سالم اقدام به بازنشستگی کردم، میگن باید 25 میلیون تومنم واریز بکنی، چرا با این سن باید من این مبلغ رو واریز بکنم؟
برای این شرایط رو با من رصد میکنم، حتما هفته بعد ایشالله خدمت این عزیزمون میگه.
درسته. شنونده هم با نام آقای امید از قزوین برای ما پیامک فرستادن و گفتن که مگه قرار نبودش که با توجه به وضعیت کرونا صابخونه ها نتونن مستاجرانشون رو بیرون بکنن، چجوریه که الان مثلا صابخونه من اقدام میکنه به بیرون انداختن ما؟ و یکی این و موضوع دیگه این که پرسیدن در خصوص حقوق بیمه بیکاریه که چرا بیمه بیکاری ما رو پرداخت نمیکنن.
در مورد بیمه بیکاری باید ببینیم که آیا بیمه بیکاری اقدام کردن، شرایطش رو داشتن یا نه، مثلا ته ماهای گذشته میگرفتن الان دیگه نمیگیرن. اگر الان نمیگیرن باید به اون شعبه بیمهشون مراجعه کنن و بپرسن، اگر که اقدام کردن بهشون تعلق نگرفته حتما شرایطش رو نداشتن.
درست. خیلی ممنونم از شما. 7:54 است، لحظات و ثانیه های پایانی برنامه دوباره صبح رو پشت سر میگذاریم. آقای حاجیوان سپاسگزارم از شما، از خبرهاتون و از پیگیریهاتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم و از شما مردم عزیز هم که با ما همراه بودیم بی نهایت سپاسگزاریم. در عزاداری هاتون ما رو هم فراموش نکنید. خدا نگهدار.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
اون چه که سید شهدا عمل کرد و اون ایده‌ای که او داشت و اون راهی که اون رفت و اون پیروزی که بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای اسلام حاصل شد به مردم روشن کنند و بفهمانند به همه که مسئله مجاهده در راه اسلام اون است که اون کرد. می دانست که با یک عده قلیل کمتر از 100 نفر نمی شد مقابله با یک همچه ظالمی دارای همه چیز کرد در صورتهای مادی، لکن می دانست که همین شهادت پیروز کرد اسلام را و اسلام را تجدید کرد.
دوستان ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
#خبر